رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
درود و وقت بخیر میگم به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. نمیدونم شنونده برنامه به قید فوریت تا الان بودید یا خیر. به قید فوریت برنامه مختص به صاحبان کسب و کار، تولید کننده ها و کارآفرین ها، کسانی که بنگاه اقتصادی دارن و در مسیر فعالیتشون با مانعی، با گرهی روبرو هستند. با ما تماس میگیرند یا پیامک ارسال میکنند و پرونده براشون شکل میگیره و یک جلسه رادیویی در هفته ها و ماه های آینده ترتیب داده میشه با مسئول دستگاهی که مشکل اونها برآمده از اون ناحیه است. شما میتونید کلمه فوریت رو ارسال بکنید به 30000-3637 تا پرونده براتون شکل بگیره، یا تماس بگیرید با 22652525 یا اینکه پرونده الکترونیکی شکل بدین از طریق مراجعه به وبگاه رادیو اقتصاد و ورود به بخش به قید فوریت و بارگذاری صدای خودتون که حاوی مشکل کسب و کاریتون هست. اما بگم براتون که در نخستین روز هفته شنبه 18 آذر ماه چه خواهیم کرد در به قید فوریت. دو پرونده کسب و کاری مطرح میشه. یکی از دو پرونده مربوط هست به آقای تورج فلاحت پیشه از استان البرز که به ما گفتند که کسب و کارشون بحث پرده های گلدوزی VIP هست. لیست بیمه‌ای دارن و بنگاه اقتصادی رو راه اندازی کردن از سال 97 و با دو ماشین گلدوزی فعالیت خودشون رو شروع کردن و بعدتر بنا بوده که ماشینالات خودشون رو افزایش بدن و درخواست وام داشتند. وثیقه هم دارن، میگن که میانگین حسابشون پایین هست به بانک عامل که مراجعه داشتند. به پرونده آقای فلاحت پیشه رسیدگی خواهیم کرد و میپرسیم که آیا میتونیم کاری براشون انجام بدیم تا موفق به دریافت سرمایه در گردش بشند یا که خیر. صحبت‌های آقای فلاحت پیشه رو میشنویم.
وثیقه اینا خواستن انجام دادیم، ملکی رو گذاشتیم بابت این، ولی میگن که مثلا میانگین حسابتون پایینه.
بلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
اما پرونده دیگری که بررسی میکنیم روز شنبه 18 آذر ماه مربوط هست به جناب آقای مهدی پژم از زریندشت، ناحیه صنعتی زریندشت استان فارس. برای ما گفتند که مدیر شرکتی هستند که تولید کننده محصولات و قطعات برای تراکتور سوارها هستند. محصول اینها بر روی تراکتور سوار میشه و به اصطلاح اختراع ثبت ملی دارند. بخشی از صدای آقای مهدی پژم رو بشنویم کاملتر در جریان مطالبهشون که بحث مشکل تأمین سوخت بعد از تغییر حالت تراکتور با اختراعی که انجام دادند قرار میگیره.
این پدیده اختراعی تراکتور در واقع در ناحیه صنعتی شهرستان زریندشت از استان فارس که الان در حال حاضر با 35 نفر اشتغال مستقیم، 6 واحد فنی و خدمات اداری در حال فعالیت هست.
بلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
شما هم میتونید مشکل کسب و کاری خودتون رو در به قید فوریت مطرح بکنید، یا اگر تولید کننده ای رو میشناسید که مشکل کسب و کاری داره این برنامه رو بهشون معرفی کنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به قید فوریت رو بشنوید.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
یک پنجره پنجره‌ای ایدئال نیست.
زمین را به حال خود رها نکنید. زمین یک موجود زنده است و هر موجود زنده‌ای نیاز به تغذیه دارد. نوتیاز پس از یک دهه تولید صادقانه مفتخر است. نام شرکت برگ سبز خودکفارا، تداعیگر کیفیت و مشتری مداری و مدیریت در اذهان فعالان کشاورزی کند. فروش پایان معامله نیست، آغاز تعهد ما نسبت به شماست.
ظروف آشپزخانه گلدن اوپال همراه با اصالت و زیبایی. گلدن اوپال، حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف، موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش، ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های عزیز برنامه ثروت خاموش. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. امیدوارم که تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. من یه جوان هستم که برام شغل نیست. یعنی شغل هست ولی اختیار اداره این شغل در دست ما نیست. ساده بگم، من گچکارم. سالای سال شاگرد پدرم بودم و الان خودم به تنهایی کار میکنم، اما اغلب اوقات بیکارم. چرا؟ چون هر روز به تعداد مهاجرای این شهر داره اضافه میشه. مهاجرایی که حاضرن با حقوق خیلی خیلی کم برن سر کار، بدون بیمه، بدون رعایت ساعت کاری و همه اینها باعث شد که ماهایی که دنبال شرایط ایدئال شغلی هستیم بیکار بمونیم. چرا؟ چون من حاضر نیستم با این همه سابقه کار نصف قیمت کار کنم. من حاضر نیستم روزی 12 ساعت کار کنم. وجود چنین نیروی کار غیرقانونی باعث شده که من تصمیم به تغییر شغل بگیرم. منی که اهل کشورم، منی که چند نسل تو این شغل هستم، منی که اصول حرفه‌ای این شغل رو رعایت میکنم، اینکه آدم ها از چه کشوری میان و میخوان چه شغلی داشته باشن مهم نیست. مهم اینه که با تصمیم های سلیقه‌ای باعث نابودی یه بازار کار نشن. بازاری که متعلق به حرفه‌ای های این صنعته و حق تصمیم گیری در خصوص شرایط کار هم باید به عهده اونا باشه. برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. دوستان، وقتی امکانات شهری محدود باشه، با ورود جمعیت مهاجران محدودیت هم چند برابر میشه. خدمات درمانی، وسایل نقلیه، تحصیل رایگان، تمام این موارد جز موضوعاتی هستن که با افزایش جمعیت مهاجر در کشور میتونن تبدیل به یک بحران بزرگ بشن. تا وقتی زیرساخت‌های این کشور برای پذیرش مهاجر فراهم نباشه، افزایش جمعیت با این شیبه عاقبتی جز آسیب‌های اجتماعی بزرگ نداره و این موضوعیه که ما امروز قراره در ثروت خاموش بهش رسیدگی بکنیم و بررسی بکنیم و درش گفتگو داشته باشیم. با برنامه برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و می‌خوایم به موضوع آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت جهت جبران کمبود جمعیت بپردازیم. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حامد بخشی، دکترای مشاور خانواده و مدرس دانشگاه فرهنگی، که در خدمتشون باشیم و پژوهشگر و کارشناس سبک زندگی و جمعیت رو هم خواهیم داشت که انشاءالله در میانه برنامه از طریق تلفن به ما خواهند پیوست. آقای دکتر بخشی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش می‌کنم. سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که امروز هم بحث خوبی داشته باشیم و بحثمون مفید و فایده باشه برای انشاءالله محققین و موثرین.
امیدواریم. خب آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت و کمبود جمعیت. آقای دکتر، آیا مهاجرت میتونه آسیب‌های اجتماعی در کشور مقصد رو به وجود بیاره؟ البته در هر جامعه آسیب اجتماعی هست آقای دکتر، ولی بیشتر منظورمون هست که این آسیب‌های اجتماعی رو بهش دامن بزنه.
بسی که ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم، یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های نظام فرهنگی اجتماعی و حتی نظام آموزشی کشور ماست که هزینه‌های بسیار زیادی رو بابتش داریم می‌پردازیم. هزینه‌هایی که حالا هم مادیش هم معنویش، هزینه‌هایی که خانواده دارن می‌پردازن، اتفاقاتی که در خانواده و کف جامعه میفته، اتفاقاتی که در مدارس و دانشگاه شاهدش هستیم و به تعبیری خب آسیب‌های اجتماعی همیشه بودن و خواهند بود و همه جوامع هم به نحوی درگیر اون هستند. اما از یه جایی به بعد آسیب‌ها یک ضریب شدت بیشتری به خودش میگیره زمانی که ما به بیگانگی یا دوگانگی فرهنگی میرسیم. بس مهاجرین بین‌المللی، مهاجرین خارجی که با شرایط فرهنگی ما نسبتاً بیگانه یا ناشنا هستن وارد میشن و نوع سبک زندگی اونها، حتی سبک زندگی عادی اونها ممکنه مصادف بشه با یک آسیب بسیار بزرگی برای جامعه ما. من در مقابل این مسئله شما نظام فرهنگی مهاجرین رو در نظر بگیرید، اتفاقاً 180 درجه مقابل ما هن. زود ازدواج میکنن، ازدواجشون بنابر فرهنگ و سنتشون هست، طلاق براشون به شدت مکروهه، طلاق یه چیز امر ناپسندی محسوب میشه، حتی اگه شرایط بدی هم باشن معمولا جدا نمیشن، فرزند آوریشون خیلی بالاست، تعداد فرزندان این خانواده ها معمولا تکثیر داره. و سر این موضوعات خب یه در واقع اگر ما با همون دستفرمونی که نظام فرهنگی خانوادگی خودمون هست جلو بریم و متقابلا با دستفرمون اطبایی که در کشور ما مقیم هستن، به زودی زود شاید یک دو نسل آینده دچار یک تغییر ترکیب جمعیتی ژنتیکی و مسائلی از این دست باشیم که اون نوع در واقع ژن مهاجرین بیاد غالب بشه. این شاید در نگاه اول یک مقداری بعید به نظر برسه، اما با اتفاقاتی که داره میفته و اگر مدیریت صحیح نشه قطعا در آینده نچندان دور شاید این موضوع هستیم. اما جدایی از مسئله خانواده، ما در حوزه مسائل فرهنگی هم یک چالش‌های جدی رو با مهاجرین داریم. از جمله مهمترین بحث اینها سطح سواد پایین مهاجرینی هستن، بلخص مهاجرین افغان که وارد کشور ما میشن، عمدتاً حتی تحصیلات ابتدایی و مقدماتی رو هم ندارن و این یک چالش و مانع جدی برای رشد فرهنگی جوامع، بلخص جامعه یا محله‌ای که اونها توش ساکن هستن
و به خصوص کشور ما که در به هر حال در حال توسعه هست.
دقیقاً
این موضوع مسئله سواد خیلی برای ما اهمیت داره. متشکرم از شما جناب آقای دکتر بخشی. از شنونده عزیزمون دعوت میکنم که در این بخش از برنامه گزارش ما رو بشنوند.
به نام خدای مهربان و سلام به شمایی که همراه ما هستید با برنامه ثروت خاموش. شما شنوندگان و خانواده های عزیز و محترم، اینایی که از هر کجای کشور خوبمون صدای ما رو میشنوید، حال احوالتون خوب باشید. شما در خصوص تعداد فرزند آوری در کشورهای دیگه چیزی شنیدید؟
همیشه کشورهای دنیا دارن هستن که جمعیت جوان خودشون رو حفظ کنن.
آه.
یک مثلث ایجاد میکنن، بررسی میکنن. اگر یک کشور جمعیت جوانش کم شه در اون حد نرمال، در واقع اون جمعیت جوان هستش که واسه پویایی اون کشور میشه.
بله.
همیشه میان تبلیغ میکنن که اون جمعیت جوان در حد نرم خودش باقی باشه. آه. و اگر ما بیایم از اون طرف بگیم مثلا جمعیت واسه مثلا این میشه که هزینه زیاد باشه، اون جمعیت بله اشتباه میگم، هر چی تعادل باید حفظ بشه. اون جمعیت جوان نه کم از خوبه نه بیش از حدش، ولی در حد تعادلش باعث میشه جامعه پویا باشه.
حالا مثلا همون چین که اینقدر همه جا علاوه جنسای چینی نمیدونم این چیزا اینقدر معروف شده، آره خب اونا فرزند آوریشون زیاده حتما دیگه که جمعیتشون اینقدره، ولی خب فکر نمیکنم اقتصادشون مثل اقتصاد کشور ما باشه.
بله بله، که تو کشورهای دیگه مثلا الان کشورهای مثل ژاپن، مثل آلمان به شدت دنبال امتیازهایی هستن که به مردمشون بدن، برای اینکه داره کشورهاشون رو به پیری میره و آمار کشور خودمون هم همینه. یعنی اونایی که تو بحث فرزندآوری دارن عمقی کار میکنن و متخصصانه دارن روش بحث میکنن، تو بحث آماریش میگن تا سال 1410 اگه تمام خانواده‌های ایرانی 4 تا بچه بیارن، ما از بحران فرزندآوری تازه خارج میشیم. یعنی میرسیم تو مرز میانی بحران و خارج شدن از بحران.
بله میدونم تو هند و چین تشویق میشن به فرزندآوری در حال حاضر، تو سوئد، ژاپن نرخ رشد جمعیت صفره. میدونستید که کشورهای توسعه یافته که از نظر رفاه اجتماعی و اقتصادی وضعیت مطلوبی دارن اما فرزند آوری بسیار کمی هم دارن؟ به نظرتون این باور تو کشورهای مختلف ریشه در مسائل فرهنگی داره یا اقتصادی؟
اینا باوراشون، شناختشون نسبت به بچه و تشکیل خانواده شناختهای صحیح و درست نیست. ما وقتی شناختمون رو نسبت به خانواده و فرزند آوری درست کنیم، مثلا اونایی که مسلمونن خب باید به چی رجوع کنن برای اینکه اعتقاد به یه امر پیدا کنن؟ قرآن واضح داره میگه دیگه که نسبت نگاهتون نسبت به بچه چی باشه، که تو آیه قرآن میفرماد لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچهاتون از ترس فقر نکشید، نحن نرزقهم و ایاکم، ما بچهاتون روزی میدیم، بعد از صدقه سریع بچه‌ها شما روزی میخورید. یه مثلی هم قدیمی های ما دارن، میگن ماها سر سفره بچه‌هامون میشینیم. این سر سفره بچه‌ها نشستن یعنی اینکه رزق خانواده موقعی زیاد میشه، نه رزق مادیش فقط، رزق معنوی بزرگ شدنش، تو معنویت رشد کردنه.
شاید در حال حاضر دچار مشکل باشن، ولی در همون کشورها دارن میکنن دنبال اکسیر جوانی میگردن، دنبال نگه داشتن بافتای مختلف بدن، پس اونها هم دارن به یه شکلی دنبال این هستن که منابع انسانیشون پویا نگه دارن. ما گذشته کار نمیم، در زمان حال فکر کنیم. مثلا اگر فرهنگ ما به این باشه که همیشه تعادل رو حفظ کنیم و حتی تو بحث فرزندآوری، حتی تو بحث این هستش که جامعه پویا میخوایم داشته باشیم، دنبال این که این بحث بود فرهنگی هستش که مثلا نمیتونم از بحث چی مالیش بیا بر بیام، یعنی میدونم دوچار تنش میشم تو بحث نگه داشتشون، ولی اگه بحث فرهنگی باشه این موارد توجیهی کنار گذاشته میشه.
پاسخ ها و نظرات مردم با هم شنیدیم، نظر شما چیه شنوندگان محترم؟ بریم به استدیوی برنامه و نظر کارشناس رو هم بشنویم. در پناه حق، سلامت و شاداب باشید. خدا نگهدار.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم، همچنان که در خدمت آقای دکتر حامد بخشی، دکترای مشاور خانواده و مدرس دانشگاه فرهنگیانیم. تا چند لحظه دیگه هم خانم حوریه بهرامی پارسا، کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرا و کارشناس بهسیستی و فعال جمعیت هم به ما خواهند پیوست. در خصوص آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت جهت جبران کمبود جمعیت داریم صحبت می‌کنیم و صحبتمون در خصوص این آسیب‌های اجتماعی با آقای دکتر بخشی به اینجا رسید که ممکنه حتی به لحاظ کیفیت در واقع سواد جامعه هم و اون توسعه فردی هم مسئله مهاجرین آسیب بزنه به جامعه ما. اما آقای دکتر بخشی، این آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت چقدر میتونه روی ترکیب جمعیت ما تأثیر گذار باشه و تغییر بده این ترکیب جمعیتی رو؟
درست. من یه نکته خدمت رو عرض بکنم که پیامدهای مثبت این مسئله مهاجرت رو ما به هر حال باید بررسی بکنیم، اما خب حالا موضوع برنامه چون بیشتر رو پیامدهای منفی اون هست و آسیب‌های اجتماعی در ایران، نقش مهمی توی اون نگرش منفی افراد حاضر در اجتماع یعنی ایرانی‌های ساکن در منطقه محلی بومی نسبت به اون افراد داره. اینا هم دلایلش مشخص هست، یعنی اتفاقاتیه که توی مثلا 30-40 سال اخیر افتاده و حوزه‌های مختلفی رو میگیره و پیامدهایی هم داره. از جمله مهمترین پیامدهاش که دقیقاً مرتبط به حوزه آسیب اجتماعی هست، بحث گسترش حاشیه‌نشینی و اون ایجاد چشم‌انداز نامناسبی که ما از شهرها داریم. شما فقط کافیه یک مقداری مثلا تهران رو به سمت حاشیه‌ها ترک بکنید، حاشیه جنوب شهر، حاشیه شرق، حاشیه غرب، به اون سمت که برید با خانه‌های بعضن کپری، آلونک‌ها، با فضای دید بسیار بسیار نامناسب، شلخته و به هم ریخته مواجه میشید که عمده ساکنین این مناطق مهاجرینن. تهدید سازه‌های اجتماعی کشور، ببینید ما چند ده میلیارد در سال هزینه میشه، کلی تبعات اجتماعی داریم.
خانم بهرامی پارسا هم به ما پیوستن. خانم پارسا خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش میکنم. خانم پارسا، با توجه به حالا آسیب‌هایی که آقای دکتر بخشی برشمردن و موضوعاتی که اشاره کردن، حالا من میخوام با توجه به تخصص و مسئولیت‌هایی که شما دارید رو مسئله آموزش و بهداشت عمومی تمرکزمون رو بذاریم، از شما بپرسیم این ازدیاد مهاجران در یک منطقه آیا منجر به فشار بر زیرساخت‌های اجتماعی مثل آموزش و بهداشت عمومی و همینطور کیفیت خدمات تاثیرگذار نخواهد بود یا خواهد بود؟
یکی از مشکلات زیادی که پذیرش مهاجر برای یک جامعه ایجاد میکنه یه فشار سنگینی به منابع آموزشی بهداشتش میاره. طبیعیه مثلا یه جامعه آمادگی لازم برای پذیرایی از مثلا 50 میلیون جمعیت رو داره، یهو یه فشار جمعیتی رو این جمعیت سوار بشه و یه 5 میلیون اضافه بشن، خود به خود نه سیستم آموزشی جوابگوه نه سیستم بهداشتی جوابگوه، چون جوابگو نیست و این مهاجرین حالت غریبگی دارن، حمایت‌های دولتی رو همراه ندارن، بیمه‌های اجتماعی رو ندارن، تامین اجتماعی رو ندارن، یه احساس بیگانه بودن و ترس از این جامعه جدید رو دارن. اولا یه فشار سنگین روی سیستم درمان میاد، دوما این افراد خودشون از درمان محروم میکنن، باعث توسعه یه سری بیماری ها میشه.
بله.
مضافه بر این که خود به خود وقتی یه قومی، یه جماعتی از یه کشور دیگه میان به خاطر تغییر اقلیم، یه سری بیماریایی که خاموشن بوده زنده میشه و منتقل میشه به جامعه جدید، حالا یا با جهش یا همینجور منتقل میشه، یعنی یه عامل بیماریزایی منتقل میشه و یه سیستم حمایت درمانی که کشش درمان اینو نداره، خود اون بیماری تبدیل میشه به یه موزل. از جهت آموزشی هم همین، یه گروهی هستند که با فرهنگ ما هماهنگ نیستند، آموزشایی که ما نیاز داریم و اینا ندارن، ما باید به اینا آموزش بدیم تا بتونیم برای ما کارکرد داشته باشن، ولی سیستم آموزشی ما اون شرایط رو نداره، اون هزینه رو نداره، اون زیرساخت رو نداره که بتونه به این حجم از جمعیت آموزش بده. یه فشار سنگینی هم به سیستم آموزش میاد. نتیجه چی میشه؟ هم کیفیت پایین میاد، هم خیلی از بچه‌های خودمون از تحصیل میمونن چون بودجه کمه، هم خیلی از افرادی که میان به عنوان مهاجر توی جامعه چون حاضرن با هر درآمدی، با هر شرایطی، به هر کار پستی تن بدن، یه سری از کارگرای بومی بلا تکلیف آواره شهرهای دیگه میشن چون که اون کارهای ساده رو اینا انجام میدن با درآمد پایین تر. کارگرای ساده ما مجبورن باز دوباره برای به دست آوردن کار راهی شهرهای اطراف بشن که باز یه بار اضافه به شهرهای دیگه میشه، یعنی در حقیقت اصل سیستم شهری رو مختل میکنن. یه فشار سنگینی میاد که معلوم نیست این کشور ما جوابگوی چنین فشاری باشه.
درست. خیلی متشکرم از شما خانم بهرامی پارسا و متشکریم از عزیزانی که همچنان دارن ما رو دنبال میکنن با برنامه ثروت خاموش.
مهاجرپذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
افزایش سن بازنشستگی.
مشکل اینه که این فقط یه مسکنه، تمام طیف و میل هایی که تو صندوق های بازنشستگی داشت انجام میشد همچنان سر جای خودشه.
یعنی مشکلی ندارید با این روند؟
خیلی بده. مش 25 سال میشه. الان من مادر خودم 2 سال دیگه بعد بازنشست بشه، 30 سالگی بخواد دوباره از سنش اونقدر میره بالا که نمیتونه اصلا هیچ کاری دیگه انجام بده.
کاهش تحرک و پویایی جامعه.
تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
دولت به دنبال این هست، ما هم با تغییراتی قبول کردیم.
قطعاً تبعات اجتماعی داره، تبعات کمی داره.
کاهش پیشرفت‌های دانش بنیان.